أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد صلى على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرزين، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم. عرض کردیم که غیبت عبارت است از ذکر عیب مستور. چی؟ قصد نبود توش، قصد نبود، قصد همدیست نداشت، هم چیزی نبود. غیبت به معنای بیان عیب مستور کسی در غیابش، عیب مستور کسی در غیابش به قصد مذمت و انتقاص. بیان عیب مستور کسی در غیابش، این قصد مذمت و انتقاص رو حالا قاطعا بعد خواهیم گفت. مثالش این بود که یه نفر آمده با شما مشورت میکنه که با فلانی میخوام یه معامله بزرگی بکنم، شما میشناسیش؟ و من میدونم که این چندین بار مال مردم برده خورده، یه ما این مطمئن نیست. بعد این نمازم نمیخونه دیگه، اونو چرا باید بگیم؟ لزوم نداره اونو بگیم. همین مقدار که میگیم این مطمئن نیست در معامله، در کارهای تجاریش معاملاتش مطمئن نیست، کافیه. شد چیار میکنم؟ این منو شد، این تعریف غیبت بود که بنده یادم رفته بود. گفتن که چنان که عیب کسی را در غیاب او بگوید لکن به قصد انتقاص و مذمت، بخشید لیکن نه به قصد انتقاص و مذمت، در این صورت غیبت محسوب نمی شود. عرض کرده بودیم یه سری مسئله داشتن که فرمودن تقلید از لهجه های مختلف، تقلید از لهجه های مناطق مختلف در صورتی که برای تمسخر به استهزا باشد در حرمت آن هیچ شکی نیست. لهجه ترکی رو تقلید میکنه به قصد تمسخر به استهزا، در حرمت آن هیچ شکی نیست. اگرش این غیبت نیست، این غیبت نیست، تمسخر مؤمنه، چون لحظه خاص امر مستوری نیست که غیبت حساب بشه. علاوه بر این که اصلا عیب نیست، عیب نیست، مستور نیست، پس غیبت نیست. غیبت عبارت از عیب مستور بود دیگه، عیب مستور به قصده، در حرمت آن هیچ شکی نیست، اگرچه غیبت نیست، چون این لحظه خاص امر مستوری نیست. علاوه بر اینکه اصلا عیب نیست، از این رو غیبت نیست، اما اگر از روی تمسخر به استهزا باشد حرام است. چرا؟ به دلیل دیگر. دلیل دیگرش چیه؟ فرقی نمی کند لهجه عمومی منطقه ای را تقلید کند یا شخص خاصی را، یه شکلی صحبت میکنه یه نفر، من اون شکل رو میگم به قصد تمسخر. خب میشه حرام شخصی؟ خب شخص باشه. یه منطقه ایست، یه استانی است، یه شهری است، یه جور صحبت میکنن، فرق نمیکنه. تفاوت در این است که اگر غرض او تقلید لهجه عموم باشد، این اهانت به همه آن جمعیت میشود. که طبعا آثار خاص خودش، خب یه جور گناهه. مثلا اگر بخواهد استحلال کند، باید از یکایک آنها حلالیت بطلب. میشه؟ من برم آذربایجان، مثلا از همه مردم آذربایجان مثلا حلالیت بطلب. خب نمیشه. باید از یکایک آنها حلالیت بطلب. یعنی فرق داره به این خاطر. اما اونجا که یه نفر باشد، از یک نفر استحلال میکنند، بگن اگر بنا مسئلهش این است که باید بره حلالیت طلبه، اگر مسئله حلالیت طلبیدنه، خب من باید از یک مردم یک استان چند میلیون نفر حلالیت طلبم. ولی اگر تقلید لهجه، همون جا که یه نفر باشد، خب از یه نفر اگر بناست، یعنی جبرانش به این است که من حلالیت بطلبم، خب اگه یه نفر، خب میشه حلالیت طلبید، اما اگه مردم مثلا چند میلیونه، من چی کار کنم برای همشون؟ ولی اگر تقلید لهجه برای تمسخر نیست، حرام نیست. مثلا یه لهجه شیرینه داره، من اون لهجه رو تقلید میکنم برای شیرینی. ببیند قصد مذمت؟ نه. میخوام اونو خرابش کنم؟ نه. حالا اون مسئله، میگن چنان که عیب کسی را در غیاب او بگوید، لکن نه به قصد انتقاص، به قصد تخریب نیست، نمیخواد اونو خرابش کنه و مذمت. در این صورت غیبت محسوب نمیشود، چون یکی از شرایطش این بود دیگه، ذکر عیب مستور کسی به قصد انتقاص. ذکر مستور، ذکر یه چیزی، بخش عیبه، ذکر عیب مستور کسی، عیبه از چشما پوشیده است، کسی نمیدونه، عموم مردم ندیدن، نمیدونن، من این رو میگم، پس ذکر عیب شد، مستور بود و من قصدم انتقاص بود. اگه قصد انتقاص نداشتم، قصد تخریب نداشتم، نه غیبت نیست، چون یکی از شرایطو نداره. سه تا شرط داشت. یه شرطش اینه که خواب نباشین، برکت در قیام شد، عیب مستور در قیام به قصد انتقاص، ذکر عیب مستور بله در غیاب. این مسئله ها رو آدم با یه نفری باید ببینه که اون چی کار میکرد. ما اینا رو در اون مقدار که مثلا معاشرت کرده بودیم با حاج آقای حقشناس، چون خیلی روی این مسئله چیز داشت و نمونه هاش وقت مثلا میگفتن و مثلا وقتی که دارن با ما صحبت میکنن مواظبت میکردن، اینا رو یه ذره یاد گرفتیم. خب میگن نقطه مقابل قصد انتقاص داشتن، خب نداشتن قصد انتقاص. من میخوام خراب کنم، نمیخوام خراب کنم، عیبشون میگم، عیب مستورم میگم، اما به قصد خراب کردن نیست. به این اهم است از اینکه قصد نصح داشته باشد، مثل اینکه به پدری گفته می شود به قصد نصح، یعنی چی؟ نصیحت، خیرخواهیه. این ذکر عیب می کنه، عیب مستور میگه، اما قصد تخریب نداره. مثلا میگن مثل اینکه به پدر گفته شود فرزند تو دوچار این مشکل، این گناه، این عادت بد است، برای اینکه اون بتواند یه کاری بکنه که بچهشو نجات بده. خب این قصد انتقاص نیست دیگه، چون قصد انتقاص نیست پس غیبت نیست. یعنی که قصد نصح ندارد ولی قصد انتقاص هم ندارد، با پس نه خیرخواهیه نه تخریب. پس این چی میشه؟ چه جوری میشه؟ مثل اینکه موضوع حرف مربوط به این شخص نیست. این عیبی که ذکر میکنن در ضمن بیان موضوع و مقصود دیگری است. مثل اینکه میخواهد بگوید فلان این آدم مستحقی است، نمیشود به او زکات داد. در مقام بیان این معنا میگوید پدرش هم که این فرزند واجب و نفقه اوست به او پول نمیدهد. این در مقام عیب جوی پدر نمیگوید، بلکه عیب در مقام این. حالا کمی سخت بلش کنیم. خب بحث دومون در مورد نماز بود. یه کمی جمع کنیم به فضل خدا حرفای این شبای گذشته رو. عرض کردیم که اگر کسی هر کاری میکنه تحت اختیار خودش میکنه، با اختیار میکنه، با اراده اون کار رو میکنه. من بخشی از کارم رو عادت دارم، این وقت نهار بخورم، این وقت نهار بخورم. اگه عادت نداشتم این وقت نهار بخورم، این وقت نمیخوردم. پس یعنی لازم نبود نهار خوردنم، غذا خوردنم، رو عادته. خب این چیزی نیست که من اراده و اختیار داشته باشم، رو عادت دارم عمل میکنم. تو جمع رفقا قرار گرفتیم اینا دارن صحبت میکنن، ما هم صحبت میکنیم. اگه جمع اینا نبود من صحبت نمیکردم، میشستم کارم میکردم. یعنی یه نیم ساعت من صحبت کردم اما هیچ کدومشو حساب و کتاب نداشت. این حساب کتاب نداشت. اگه کارای من رو حساب کتاب باشه، نمازم همش در اختیار خودمه. حالا اصلا مهم آدم نمازش در اختیار خودش باشه. گفتن دو رکعت اینجور نماز بخونی همه گناهانت بخشیده است. از این بهتر میخوایم؟ اگه من بتونم یه جور نماز بخونم که همش حواسم جمعه، در اختیار خودمه، هر چی میگم با اختیار خودم میگم، باز اونم رو عادت ما حفظیم دیگه، هم سوره حفظیم، رو همونطور تونتور میخونیم میریم. اینجوری نیست، من هر کلمه‌ای که میگم رو حساب و کتاب میگم. پس بنابراین هیچی توی ذهن من نمیگذرد مگر اینکه به اختیار خودم باشه. خب وقت نمازم هیچ وقت کسی نمیخواد که حواسش بیرون باشه، پس بنابراین تمام نمازش حواسش جمعه. اگه کسی اعمال و رفتارش همش به اختیار خودشه، پس همه نمازم در اختیار خودشه. این یک وحش بود که یه شب عرض کردیم. یه شب دیگه هم عرض کردیم که اگر آدم اخلاقش خوب شده باشه نمازش خوبه. اینه بحث دیشب یاد و پریشب بود. اگر آدم اخلاقش خوب باشه، اگه بی خود زود عصبانی نشه، یا اگه اخلاق آدم خوب باشه نمازش هم خوبه. ببینید بین اخلاق خوب و اراده، این که همه کاراش تحت اراده خودشه، یکسانی هست. هم آدم ارادهش در اختیار خودشه، هم اخلاقش خوبه، این دو تا یکی میشه. یعنی اگه شما اخلاقت خوب باشه همه کارات در اختیار خودته. اگه اخلاق آدم خوب باشه همه کاراش در اختیار خودشه. اگه همه کاراش در اختیار خودشه پس نمازش در اختیار خودشه. من اگه اخلاقم بده نمیتونم همه کارامو به اختیار خودم بکنم. طبق اون اخلاق بد یه کارایی رو میکنم. مثلا شهوت بر من غالبه یا غضب بر من غالبه، یعنی در اختیار من نیست. شهوت و غضب دو تا صفت بده. اینا در اختیار نباشه ها، اگه در اختیار نباشه این یک صفت بده. خب اگه این صفت بد من دارم، بخشی از کارام بر اساس این صفاته. آدم هیچ کاری نمیکنه مگر اینکه بر اساس صفاتش میکنه. آیه میگه که اینا رو ما فرض کنید که همه مردن، اراده کردیم، امر کردیم، همه مردن مثلا، وقت بعد هم زندشون کردیم. اینا وقتی مردن جهنم رو دیدن، بهش دیدن، همه چی رو دیدن. بعد که زنده کردیم اینا طبق این که بهش جهنم رو دیده عمل میکنه؟ نه. طبق عادتش عمل میکنه، طبق صفاتش عمل میکنه. من رفتم اون عالم، همه چیزای اون عالم رو دیدم، و طبق اون عمل کنم دیگه. نه، اگه برگشتی طبق صفاتت عمل میکنه، طبق اخلاقت عمل میکنه، اخلاقیاتی که کسب کرده ای. هر اخلاق بد کسب کردی، طبق اخلاق بد عمل میکنه. اخلاق خوب عمل کردی، طبق تهیه کردی، تحصیل کردی، طبق اخلاق خوبت عمل میکنی. آدم طبق اخلاقش عمل میکنه. این ایشم عرض کردم، آدم بر اساس علمش عمل نمیکنه. بسیار چیزها رو ما میدونیم اما نمیتونیم انجام بدیم. چرا نمیتونیم انجام بدیم؟ چون یه اخلاقی دارم مخالف اون چیزی که میدونیم، طبق اون اخلاقی که میدونیم، طبق اون اخلاقی که داریم، نه طبق آنچه که میدونیم عمل میکنیم. بنابراین اگه شما اخلاقات خوب بود، همه چی خوب میشه، از جمله نماز. آدم نماز فقط در فرض اخلاق خوب میتونه بخونه. نماز خوب در فرض اخلاق خوب. حالا این یه عبارت دیگه هم عرض کنیم و این بحث رو تمام کنیم. اخلاق خوب بهای بهشته. اخلاق خوب بهای بهشته. یه وقت دیگه براتون عرض کردیم که عقل بهای بهشته. عقل میدهید، شما بهشت میخرید. عقل یعنی چی؟ این همین صفتهای خوب. صفت خوب آدم همش، بازی وقتی دیگه عرض کردم، اینا جنود عقله. عقل 75 سرباز داره، 75 افسر داره. هر کدوم از افسرها یکی از همون صفتهای خوبه. شجاعت یه صفت خوبه و این یکی از افسران اصطلاح رواج جنود، یکی از جنود عقله. پس عقل یعنی مجموعه صفاتهای خوب. شما هرچی عقل بیشتر داری بهشتت بالاتره. یعنی هرچی صفات خوب داری، صفات خوب عقله. این عقلی که میگی ما، نه عقل دو دو تا چار تا، عقلی که ریاضیات عمل میکنه، نه عقلی که ریاضت عمل میکنه، نه آدم از ترس نجات میده. این آدم ترسو، ترسوه. ورو این که در ریاضیات درجه اول عالم باشه، اگه ترسوه، ترسوه. اگه بخیله، بخیله. اگه متکبره، متکبره. با عقلای دو دو تا چهار تا بهش به دست نمید. با عقل به معنای صفات خوب. هر یک از صفات خوب یکی از جنود عقله. حدیث داریم فرمایش حضرت صادق، هر یک از صفات خوب جنود، یکی از جنود عقله، یکی از جنود عقله. یعنی 75 تا سرباز داره عقل، یکیش شجاعته، یکیش سخاوته، یکیش مثلا تواضعه. که چقدر خوب تواضع آدم داشته باشه. این جنود عقل عقلند و همش بهای بهشتند. بفرمایید که دلیل این هستند که آدم نماز خوب میخواند. پس اگر صفات خوب رو داره، نماز خوب میخواند. هر کم نماز خوب میخواند، جاش بهشته. این دل آدم از کینه پاک شده. این عقله. اگه دل من غرق کینه است، این جهله. اصطلاح اینه، عقل جهل. اون جهله، کینه جهله، تکبر جهله. حضرت موسی علیه السلام به قوم خودش فرمود که به یک نفر کشته شده بود در بنی اسرائیل، معلوم نبود قاتلش کیه. اینا می‌خواستن قاتلش پیدا کنن، بازی در آوردن، بازی در آوردن‌های بنی اسرائیل. ایشون فرمود که برین یه گاو بکشین، مثلا یه بخش از بدن اینو بزنین به مرده، مرده زنده میشه، میگه که من، چه کسی منو کشته. آقا این گاوش سنش چقدر باشه؟ آقا رنگش چجوری باشه؟ حالا آقا بخشید، اول منو گفتن شما ما رو مسخره میکنی، بعد مسخره کار جاهلاست، جهله، تمسخر جهله، دروغ گفتن جهله، راست گفتن عقله. اینجوری صفات خوب، اعمال خوب همش به عقل مربوط میشه، صفات بد و اعمال بد همه به جهل مربوط میشه. معلومه چه عرض میکنم؟ خب الحمدلله. آقا من برای اینکه این عقل رو به دست بیارم، آدم متولد میشه این عقل رو داره، نه عقل رو نداره، اون عقل ریاضی رو داره. یعنی شما که متولد میشه درجه ای از هوش داری، با اون هوش ریاضیات عمل میکنی. مثلا بو علی سینا خب عقلش به این معنا، عقل به معنای هوش، این خب خیلی بود، اما به کارهایی کرد که مثلا سر 5 سالگی از دنیا رفت. چرا این کارو کردی؟ عقل درجه اول در تمام طول تاریخ ایران، شاید این عقل از این برتر، حالا شاید مثلا فارابی برتر بود، حالا مثلا میگیم، ما نمیدونیم. عقل از پنهانن، اونا رو ما نمیبینیمشون، از اولیاء خدا اونا به یه عقلهایی میرسن که بوالی سینا حیران میمانه در برابرش. کمیسی بگم چی بود؟ بحثی بود؟ اینو خواستم. اون عقل آدم در ذاتشه، در ساختمانشه، از درجه هوش آدم در ساختمانشه. مثلا روانشناسان محاسبه کرده دارن مثلا عقل فلانی، حالا یه در متاسفان اسمش 200، عقل معمولی 100، عقل آدم عاقل 100، رئیس جمهور قبلی آمریکا میگن زیر 100، 90. این مثلا احمق ترین رئیس جمهوره. این آقای موجود شیطان تره، این شیطانه. کار نداریم. این خوش خوشیست که آدم در تولدش به همراه داره، هست که استعدادی داره دیگه، از نظر عقل و خوش استعدادی داره. این عقلیست که آدم در ساختمانش داره، یه عقلیست که آدم کسب میکنه اون رو، عقلیست که کسب میکنه اون رو. شما میتونی در طول عمر 60-70 ساله یه دریا عقل کسب کنی. اون همونش که عرض کردیم، یعنی شجاعت میرسه در درجه اعلای از شجاعت، در سخاوت درجه اعلای میشه. این آدم میتونه تحصیل کنه سخاوت، شجاعت، تواضع، صفات های خوب. اینا عقلیست که قابل کسبه و با این میتوان بهشت رو خرید. متاسفانه ما اینجا کوتاهی کرده ایم. یه آقای بزرگی به من فرموده بود که تو میخوای عقل پیدا کنی، بین الطلوعی نخواب. یه راهیست دیگه بر به دست آوردن عقل، با عمل به دست میاد دیگه. عقل با عمل به دست میاد، این عقل با عمل به دست میاد. من یک تمرین شجاعت بکنم، یک تمرین شجاعت بکنم، شجاع میشم. هر چی تمرین بیشتر بکنم بیشتر شجاع میشم. شجاعت با تمرین به دست میاد، تواضع با تمرین به دست میاد، و تواضع و سخاوت با تمرین به دست میاد. اینی که با تمرین به دست میاد، با عمل به دست میاد، وسیله کسب بهشته. بفهمید وسیله کسب دو رکعت نماز خوبه. آدم در اون فرض نماز خوب میخونه. اللهم صل علی محمد. یه روایت هایی هست از حضرت صادق، خیلی خوبه، خیلی خوبه. در توضیح بیشتر بحثای گذشتمونه، شبای گذشته بحث کردیم که در سقیفه جمع شدن، حالا امام داره توضیح میده. خیلی من عرض کردم به یک معنا، اما حالا اینجا فرمایش امام خیلی بهتره. عبدالرحیم القصیر ناقل میگه من خدمت حضرت صادق علیه السلام عرض کردم که مردم واقعا نمیتونن تحمل کنن این حرفی که ما میزنیم، کسی نمیتونه تحمل کنه. چی بوده که ما میگیم مردم نمیتونن تحمل کنن؟ گفتش که ان الناس یفزعون اذا قلنا ان الناس ارتدوا، مردم فزع میکنن، تحمل نمیتونن بکنن. وقتی که ما میگیم مردم بعد از وفات رسول خدا مرتد شدن، این نمیتونن تحمل کنن. بحث هفته شبای پیشمونه، دقت کنید، اینا نه قصه من میگم نه تاریخ برای شما میگم، اینا تاریخ نیست، اینا دین ماست. شما داری یه بخش از دینتو میفهمی، اگه بفهمی، اگه قدر بدانی. اون ناس ارتدو، ما این حرف میزنیم به مردم، یه همچه حرفی مثلا از زبان شیعیان به گوش میرسیده است. اگه این حرف مثلا یه وقتی جلوی مردم معمولی میگیم، اینا نمیتونن تحمل کنن، تمام اصحاب پیغمبر مرتد شدن، از دین خارج شدن. نه بابا، من اینو نمیگم. فقال یا عبدالرحیم ان الناس عادوا بعد ما قبض رسول الله اهل جاهلیت، ان الناس عادوا بعد ما قبض رسول الله اهل جاهلیت، مردم بعد از وفات رسول خدا برگشتن به جاهلیت. بحثای شبای گذشته نبود، مردم برگشتن به عصر جاهلیت. اینا از عصر جاهلیت با آمدن پیامبر، از عصر جاهلیت، عصر جاهلیت تمام شده بود دیگه، حالا عصر اسلام است. قبلش چی بود؟ عصر جاهلیت بود. جهلن باز به همون معنی ها، مردم اهل جاهلیت بودن، حالا آمدن مسلمان شدن. مسلمان شدن شرایط داشته، مقتضیات داشته، اینا طبق اون عمل میکردن. اما حالا بعد از وفات پیغمبر دوباره برگشتن به جاهلیت. یعنی چی برگشتن به جاهلیت؟ حالا ببینید که چی میفرموده. ان الناس عادوا بعد ما قبض رسول الله اهل جاهلیت. خب چه جوری؟ فرمود که ان الناس، ان الانصار، عرض کردم قبیله اوس و خزرج جمع شدن در سقیفه دیگه. رئیس کل قبیله خزرج رو آوردن روی یه دونه گلیم بذاشتن، آوردن روی اون قسمت برجسته مثلا وسط اون سقیفه. سقیفه عرض کردم میدانی است در برابر خانه رئیس قبیله. سقیفه یه محوطه است، یه میدانی است در برابر خانه رئیس قبیله که محل پذیرایی او از مهمانهاشه. اگه کسی بر او وارد میشه، اونجا جا بهش میدن. یه دونه قبیله رو مثلا، یه قبیله از یه جایی اومده و مهمان ایشونه، تو خونه جا نداره اینقدر، اینو تو این میدانه در برابر خانه جای میدن. یا اگر کاری داره مثلا کل قبیلهش رو میخواد جمع کنه، باشون قراری بگذاره، یه صحبتی بکنه، یه طرحی دارن، جنگ دارن، صلح دارن، اونجا جمع میکنه. خب اونجا جمع شدن. عبدالرحیم ان الناس عادوا بعد ما قبض رسول الله اهل جاهلیت، ان الانصار اعتزلت، انصار گوشه از شهر خودشان را انتخاب کردند، در آنجا گوشه گیری کردند. جمع شدن، اینا جمع شدن، میخوان رئیس برای خودشون درست کنن. بابا پیغمبر دستور داده بود، نشون داده بود که بعد از من کی. چه مناسبت جمع شدین؟ اعتزلت فلم تعتزل به خیر. این اعتزال گوشه گرفتن آنها روی قصد خیر نبود، مقابل دین خدا قیام کرده بودن. دقت کن، جعلو یا بای اون سعدن، اینا شروع کرده بودن که میخواستن با سعد ابن عباد رئیس خودشون بیعت کنن، با او را به عنوان رئیس اسلام ولی یه امر در میان اهل اسلام قرار بدن. شما چه کاره این که میخواین ولی یه امر تعیین کنید؟ چی عرض کردم توی قدیر؟ عرض کردم چی؟ کی یادشه؟ در قدیر خم پیامبر به دستور خدا، به فرمان خدا ولی یه امر معین کرد، بعد از من ایشان ولی امر است. دو تا حرف، حرف اصلی دقت کنید، حرف اصلی دو تا بود در قدیر خم. یکی این که ولی امر مشخص شد، بعد از من چه کسی بر مسند دقت کنید ولایت امر بنشیند. حکومت و ولایت، این ولایت من حکومت، بر مسند حکومت و ولایت بعد از من چه کسی بنشیند؟ اینو مشخص کرد. یه چیز دیگه هم مشخص کرد که اون قسمت دومه، فرمود که مرجع دین شما بعد از من کتاب خدا، قرآن و اهل بیت منند. مرجع دین، دقت کن، مرجع دینتون، به جای دیگه مراجعه نکنی. به هر کس مراجعه کنید غلطه، نادرسته. من یکی از کتابای فقهی اهل سنت رو، اسمش بدایت المجتهده، مال یک فقیه مشهور است، ایشون یه مسئله از مسائل فقهی عملی رو طرح کرده بود، بعد میگفت اینجا درش چهار تا رأیه در این مسئله، چهار رأیه. مثلا حنفی ها یه چیزی میگن، مالکی ها یه چیزی میگن، شافعی یه چیزی میگن. هر کدومی که میگفت مستند میکرد بگه از خلفا، چون خلیفه اول اینجوری گفته پس مالکی ها اینو میگن، چون خلیفه دوم اینو گفته پس مثلا شافعی ها اینو میگن طبق رأی خلیفه. و سومی خلیفه سوم، چهارمی خلیفه چهارم. خلفا اینا اصحاب پیغمبرن، اینا رو پیغمبر نفرموده که مرجع. مرجع کیو فرموده؟ قرآن، اهل بیت من، قرآن، اهل بیت من. خب چرا شما به قرآن و اهل بیت مراجعه نکردید، به اصحاب مراجعه کردید؟ دقت کنید، فرق ما با دیگران این است که ما اهل بیتی که خدا فرموده، پیغمبر فرموده، مرجع دین ماست. دیگران مرجعشون اصحاب پیغمبر. اصحاب پیغمبر به چه دلیل مرجع دین شده؟ به چه دلیل؟ بگذاریم. ان الانصار اعتزلت فلم تعتزل بخیر. انصار گوشه گرفتند، این رو سقیفه جمع شدند، بعد بیان تو مسجد، نه بیان تو مسجد، تو سقیفه جمع شدن جلو در به اصطلاح بخش، یادتون باشه باز عرض کردیم که دو تا قبیله، سه تا قبیله اگر در چیز هستش، در مدینه هست، هر کدوم یه بخشی از شهر رو دارن. اون بخشی هم که اینا از شهر دارن قسمت قسمته، هر قسمت مربوط به یه تیر است. تیره یک قبیله اصل، تیرهای مختلف در هر قبیله، مثلا 10 تا تیره دارن. مثلا بنی عبدالاشحل، سعد ابن عباده مال بنی عبدالاشحل، آقای فلان مال فلانه، تیرهای مختلف. اون یکی قبیله 10 تا تیره داره، 15 تا تیره داره، هر تیره یه محله دارن برای خودشون. یه محله مثلا وقت 10 تا خونه است، 20 تا خونه است، بستگی داره به جمعیتشون. خب که اینا در تیره بنی عبدالاشحل جمعند، اونجا آمدن، چون سعد ابن عباده که محترم ترین شخصیت خزرجه خونش اونجاست، اینا آمدن اونجا، اینا اونجا گوشه گرفتن، جعلو یو بایه اون از سعدن، میخوان با سعد بیعت کنن. خب دقت کنه این عبارت، با هم یرتجزون ارتجاز الجاهلیه، اینا رجز جاهلی میخواندند. چرت کردم دیشه یادتونه؟ از کم شعار رجز، حالا ما میگیم شعار، شعار جاهلی میدادن. این که گفت قبیله من و پاش وایساد، اونم گفت قبیله من پاش وایساد، به هیچ وجه زیر بار اون نمیره. سوم گفت قبیله من به هیچ وجه زیر بار اون دوتا نمیره، اون اولی زیر بار اینا نمیره، اون دومی زیر بار اون دوتا نمیره، سوم زیر بار دوتای اولی نمیره، فقط قبیله من. یرتجزون ارتجاز الجاهلیه، بیان وقتی که سعد رو میووردن اینا یه شعر میخوندن، مثلا دست میزدن پا میکوبیدن، گفتن ببخشید یرتجزون ارتجاز الجاهلیه یا سعد انتل مرجا و شعر کل مرجل و فحل کل مرجم. آی سعد تو امید ما هستی، موهای سر تو اینجوریه، مثلا فرض کنید که اولاغی که سوار میشه مثلا اینجوری، اینو میخوندن، مثلا کف میزدن پا میکوبیدن میامدن میوردن، ایچونو اووردن همینجوری رجز جاهلی خوندن. اگه کسی رجز جاهلی بخواند میشه اهل جاهلی. هست ما در اسلام رجز داریم، ما شعار داریم در اسلام. اگه شعار اسلام دادی مسلمانی، اگه شعار غیر اسلام دادی بعدم. حالا حدیث بالاش یه بحثی میکنن که چرا امیرالمومنین نیامد میدون، میفهمن که اگه ایشون میامد میدون اینا برمیگشتن همه دین رو میگذاشتن کنار، تخوفن علیهم ان یرتدوا عن الاسلام فیعبدوا الاوثان ولا یشهدوا ان لا اله الا الله. دست از همه چی برمیدارن، باز اینکه دست از همه چی بر ندارن. ببینید عرض کردم که ما 12 تا اسم داریم که اینا به در خانه حضرت صدیقه آمدن، در حضرت اینا آمدن و سوزوندن و شکستن و زدن و کشتن و امیرون بردن. دو تا از اینا اون دو تا قبیله هستن که با اینا بیعت کردن، سه تا قبیله بود دیگه توی سقیفه، سه تا قبیله بود که این قریشی ها به اونا اضافه شدن، شدن 4 تا. از اونا 2 تا جدا شدن از جمع خودشون، به ایشون بیعت کردن، پس شدن اینا 3 تا قبیله. اون یک قبیله هم جدا موند، بعدم قبیله بیعت کرد، فقط رئیس قبیله بیعت نکرد، اون رئیسی که اردودنش به عنوان مثلا خلیفه بعد بشه اون فقط بیعت نکرد، بعدم کشتنش. از بس دموکراسی پیشرفته بود مخالفشون فقط میکشتن، امروز هم همینجوره. امروز یه نفر داشت بحث میکرد که آمریکا که رأس تمدنه، رأس آزادیه، نمیدونم امید و قبلگاه روشنفکران ما هست، وقتی فرار میکنن از ایران با آنجا پناهنده میشن. گفت در 4 جنگ 4 میلیون نفر آدم کشته، در 4 جنگ 4 میلیون نفر، ویتنام 2 میلیون نفر آدم کشته، کامبوج و حالا گفت یادم رفته، اون وقت هنوز عراق نبود، عراق هم 1 میلیون نفر آدم کشته، افغانستان نمیدونیم عدداشو نمیدونیم. از بس که اینا آزادی خواهن اون وقت هم همینجور بودن. ما پیشوایان این دولت آزادی خواه انگلستان، فرانسه. فرانسه در الجزایر 1,000,000 آدم کشته. مردم قیام کردن برای آزادی خودشون از چنگال استعمار فرانسه، 1,000,000 آدم کشته. حالا این عدد که میگیم نه به معنی دقیق کلمه. حالا شرز میکردیم اینا رجز جاهلی خوندن. پس آدو دقت کنین، آدو بعد ما قبض رسول الله اهل جاهلیته. آدو بعد ما قبض رسول الله اهل جاهلیته. آدو یعنی برگشتن بعد از آن، اون وقت که بعد از آن که پیامبر قبض روح شد، شدن برگشتن اهل جاهلیت شدن. اهل اسلام بودن، حالا اهل جاهلیت شدند. آدو بعد ما قبض رسول الله اهل جاهلیت، برگشتن اهل جاهلیت شدن. چطور اهل جاهلیت شدن؟ آخه اسلام آمده بود قبیله رو بزنین کنار، شما مسلمانین، شما مسلمانین. نه آقا ما قبیله ایم. خب قبیله میشین اهل جاهلیه، برمیگردین عرب میشین که عرض کردم. عرب شدن، مسلمان بودن، عرب شدن. مردم ایران مسلمان بودن، ایرانی شدن، برگشتن در عصر عرض کردی. خلاصه عرض، مردم بعد از پیغمبر جمشان در سقیفه و آنجا خلیفه معین کردند. اون خلیفه به مسجد آمد، امامت جماعت نماز ظهر اون روز رو ایشان کرد. از کم ساعت مثلا فرض کن ساعت 10 پیامبر از دنیا رفته، اینا هم تا خبر شدن که پیامبر از دنیا رفته سقیفه رو به پا کردن. سقیفه هم زود تموم شد، جمع کردن سود. بنابراین اون آقا رو انداختن جلو، میگن یزفونهو، مثلا کما یزفون العروس، همونطور که عروس میبرن به هجله، این رو آوردن تو مسجد. این عبارت تاریخ تو رو هر کسی رو میدیدن میگرفتن میوردن دستشون میماریدن به دست ایشون به عنوان بیعت. خلیفه است که واجب شما بیعت کنید به خلیفه. با ما چند نفر با ایشون بیعت کردن؟ یعنی این انتخاب چند نفر بود؟ انتخاب 5 نفر بود. 5 نفر باش بیعت کردن شد خلیفه، خلیفت رسول الله. با ما 5 نفر نمیشه. یکی از شرایط این است که مردم اهل اسلام بیعت کنن با امام، وقت حکومت اسلامی تشکیل میشه. امام امامه، امام شایسته حکومت و ولایت امره. هیچ کس دیگه شایسته نیست. هر کس مثلا به میدان این بیاید قاسبه، کافره، هر چی میخواد باشه. اما چون امام اگر بخواهد حکومت تشکیل بده، باید مردم، عموم مردم با او بیعت کنند. خب حالا اینجا باید شرط، اولا شخص باید شایسته و لایق باشد، یعنی خدا او را مشخص کرده باشد. شایسته و لایق اون وقتی است که خدا شخص رو معین کرده. ببخشید دیر شد، ساعت رو ندیدم. حالا خب و شخص باید شایسته باشد. امیرالمومنین شایسته بود، تنها شایسته اون زمان، هیچ کس دیگه شایسته نیست. خب ایشون بیعت نکردن، پس حکومت اسلام تشکیل نشد. حکومت اسلام با ولی امری که خدا معین کرده تشکیل می شود. حکومت اسلام تشکیل نشد. چی شد آقا؟ یه نفر رو، 5 نفر، ببینید 5 نفر باش بیعت کردن. این 5 نفری که باش بیعت کردن، او شده خلیفه. بنابراین هر کسی رو تو راه می بینن به زور میارن با ایشون بیعت کنه. بعد هم بردن تو مسجد جمعیت جمع کردن، جمعیتشون نشد. در این میون یه قبیله اومد تو شهر مدینه. این قبیله به خوشسالی گرفتار شده بود، باران نباریده بود، خوشسالی بود، اومده بودن از پیامبر گندم بخرن. یه گندم بگیرن. اینا اومدن شهر مدینه پر شد از اون قبیله. این آقایان گفتن اگه شما بیاید با حضرت خلیفه فردا بیعت کنید، این دوشنبه بود، حالا سه شنبه، اگه بیاید سه شنبه با ایشون بیعت کنید ما گندمتون مجانی میدیم. اومدن مسجد شد پر، حالا مثلا کل جمعیت جمع میشد، مسجد شد همچه اندازهی مثلا بود، حالا یکم یکم زیاد. تموم شد، خلافت تمام شد. حالا باز بحثای بعدش باشه. عرض این است که برای اینکه این خلافت را چش کنن، مسجلش کنن، قرص و محکمش کنن، لازم بود مخالفان با این خلیفه بیعت کنند. رئیس قبیله خزرج، رئیس قبیله خزرج گفتن که بریم بیاریمش ازش بیعت بگیریم. اون هم قبیله هاش که به اینا پیوسته بودن با اینا بیعت کردن، گفتن این صلاح نیست، این نمیره زیر بار، می جنگه با شما، و اگه بخواد به جنگه خانوادش هم میان کمکش، بعد هم از قبیلش هم میان، خونریزی میشه، صلاحتون نیست، فرش کن یه نفره. این میگه یه نفره معلوم میشه کل قبیله اومدن بیعت کردن. حالا خب یه نفر از این مهمتره، خانواده پیغمبر، خاندان پیغمبر کنار مسجده، کنار مسجدیست که شما میخواین توش نماز بخونید. این بیعت نکرده، شما رو نپذیرفته، روز چهارشنبه بودن در این خونه، آتش روز چهارشنبه اردن. خب السلام علیکم یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد من نیل زیارتكم، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب